هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و چهارم شهریور 1400 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر 2021، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تهران خواهان مذاکرات نتیجه محور است. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد کشورهای غربی نباید از ایران انتظار خیشتنداری و اقدام سازنده داشته باشند. نماینده ایران از کشورهای اروپایی نیز به دلیل آنچه حمایت آنها از سیاست آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران خواند انتقاد کرد. این انتقادها در حالی بیان می‌شوند که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران بارها مفاد برجام را نقض کرده است. در 2 سال گذشته نیز تهران از پاسخ دادن به سوالات آژانس درباره فعالیت‌ها و سایت‌های اعلام نشده خودداری کرده است. شورای حکام آژانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گزارش مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. در همین امتداد میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید فشار حداکثری، کشتن دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران به پیشرفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی کمک کرده است. آقای اولیانوف در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که روسیه نمیخواهد کشور جدیدی مجهز به سلاح هسته‌ای شود و برجام کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است. آقای اولیانوف برنامه هسته‌ای ایران را مشروع توصیف کرد و گفت تهران حق دارد برنامه هسته‌ای خود را برای مصارف صلح‌آمیز پیش ببرد. روسیه یکی از کشورهای حامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، ولی در این حال از تهران خواسته است هرچه زودتر به مذاکرات احیای برجام بازگردد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 452 نفر و مبتلایان جدید را نزدیک به 20,000 نفر اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت ایران که البته مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، تعداد کل قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 116,000 نفر نزدیک شده است. روند واردات واکسن در هفته‌های اخیر تسریع شده و شهروندان بیشتری موفق شدند هر 2 دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کنند. وزیر بهداشت گفته است در روزهای آینده روزانه 2 میلیون واکسن به شهروندان تزریق خواهد شد. وزارت بهداشت میگوید 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و در شبانه روز گذشته بیش از 3,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری شدند. و سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه مقامات و افرادی شده که در کشته شدن زندانیان در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی نقش دارند. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده تضمین حق حیات مردم مستلزم آن است که مسئولین و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی که شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد محاکمه شوند. عفو بین الملل با استناد به شواهد و مدارک این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری کشته شدن دست کم 72 زندانی در یک دهه گذشته در زندانهای ایران را تایید کرده است. به گفته عفو بین الملل تازه ترین مورد ثبت شده مربوط به مرگ یاسر منگوری زندانی 31 ساله در زندان ارومیه است. نهادهای حقوق بشری از مرگ او در زندان ارومیه خبر دادند، ولی دادگستری آذربایجان غربی با تکذیب این خبر وی را عضو یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرده است. ممنونم از توجهتون و ادامه این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می‌سپارم.
ممنونم از تو امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به نشست شورای حکام آژانس در وین و پرونده ایران. در این مجله به سخنان اخیر وزیر دفاع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران و رویکرد تازه این کشور به توافق هسته‌ای می‌پردازیم.
این تغییری که ما شاهدش هستیم به خاطر تغییر دولت در اسرائیل هستش.
و به بازداشت توماج صالحی رپر ایرانی و واکنش‌ها به دو آهنگ اخیر او نگاهی خواهیم داشت.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نشست فصلی شورای حکام در وین و در مقر آژانس بین المللی سازمان انرژی اتمی همچنان در جریان است و از شب گذشته دو گزارش مدیر کل این نهاد بررسی می شود و 35 عضو شورای حکام رویکرد خود را در این زمینه ابراز می کنند. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که در وین با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این رویکردها. هانا، امروز پرونده ایران چطور بررسی شد در این نشست؟
پرونده ایران در کنار موضوعات دیگری از جمله امنیت هسته‌ای، سوریه، کره شمالی، مسائل متعددی در این نشست پنج روزه شورای حکام مطرح میشه، اما پرونده ایران به تبع خیلی توجه بیشتری بهش میشه، چه از طرف دیپلمات‌ها چه از طرف خبرنگاران، و درباره اون گزارش‌های بیشتری ما میشنویم. پرونده ایران همونطور که اشاره کردی با توجه به دو گزارشی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام داده بود و اونها گزارش رو بررسی کردن، حالا یک به یک کشورها آمدند و بیانیه های خود رو، ارزیابی خودشون رو از این دو گزارش فنی ارائه دادند. از جمله ایالات متحده مثلا شب گذشته درباره این دو گزارش بیانیه خودش رو قرائت کرد و گفت که اگرچه که ایالات متحده تمایل داره که گفتگوهای برجام از سر گرفته بشه، هر چه زودتر برجام احیا بشه، این کشور خود به برجام برگرده، اما تاکید میکنه که با توجه به گزارش که آقای گروسی داده، با توجه به پیشرفتهایی که در ماهای اخیر برنامه هسته‌ای ایران کرده، ممکنه که کار به جایی برسه که بازگشت به اون برجام که سال 2015 طرفین بر سر اون توافق کرده بودند خیلی مشکل تر بشه و یا حتی غیر ممکن بشه به دلیل پیشرفت‌هایی که برنامه ایران کرده. اتحادیه اروپا پیامی مشابه داشت. همه اینها از توافقاتی که آقای گروسی در تهران در آخر هفته اروپایی به دست آورد و با اون به ویان بازگشت استقبال میکنند، اما همچنان درباره عدم همکاری یا عدم پاسخگویی تهران هم هشدار میدن و خواهان این هستند که ایران این همکاری ها را انجام بده. نماینده ایران آقای غریب آبادی هم روی کرد جمهوری اسلامی ایران رو در این نشست پشت درهای بسته ابراز کرد، با روی کردهایی که ایران به هر حال در طول این روزها هم اون رو مطرح کرده بود و این گزارش ها رو نمیپذیره و میگه که اشکال از طرف مقابل هست. پیش بینی نمیشه که اقدام تنبیهی اونطور که گفته شده بود مانند یک قطعنامه دیگه بر روی میز باشه. اون مسئله منتفی شده و جلسه شورای حکام داره به آرامی به نوعی پیش میره، اما باید دید که هفته آینده در کنفرانس عمومی وقتی که محمد اسلامی به وین بیاد، اون وقت صحبت از برنامه ایران به کدوم سمت میره.
حالا در تهران هم صحبت‌هایی در همین زمینه مطرح شده، نگاهی داشته باشید به این اظهاراتی که در تهران مطرح شده.
بله، آقای اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از برخی تأسیسات اتمی ایران بازدید کرده بود، امروز به مجلس شورای اسلامی رفته بود و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با نمایندگان صحبت کرده بود، بعد آمد بیرون و صحبتهای رو با خبرنگاران هم مطرح کرد. یکی از مسائلی که مطرح کرد که ما قبلا کمتر درباره اون از مقامات جمهوری اسلامی شنیده بودیم، از جمله مثلا در زمینه تأسیساتی که تأسیسات ساختمان‌فروش هست در کرج، در اونجا انفجاری رخ داده بود. وقتی که این انفجار رخ داد در بهار امسال، آقای علی ربیعی سخنگوی پیشین دولت در ایران اون رو یک خرابکاری جزئی خوانده بود. حالا آقای اسلامی با توجه به اینکه در گزارش مدیر کل آژانس به این موضوع اشاره شده، موضوع منهدم شدن یک دوربین، ضربه جدی به دوربین دیگه آمده و ذکر شده. حالا آقای اسلامی اعتراف میکنه که خساراتی به تجهیزات آژانس وارد آمده در پی اون چیزی که آقای اسلامی اون رو عملیات تروریستی میخونه. او همچنین به دوربین های مختلف اشاره کرده، مثلا گفته که یک سری دوربین هستند که این دوربین ها به هر حال همیشه کار میکنن، چه این قانون اخیر مجلس اجرا بشه چه نشه، چون تعهدات ایران بر مبنای NPT است. و دوربین های دیگری که از زمستان پارسال دیگر آژانس به اونها دسترسی نداره. اما خود آقای اسلامی هم به توافقاتی که در تهران با آقای گرسی کرده به عنوان توافقات اولیه و ابتدایی اشاره میکنه و میگه که حالا به وین میاد و قرار هست که صحبت ها و همکاری ها رو با آژانس پی بگیره. اینکه بعد از این چگونه ایران میخواد راهی پیدا بکنه که به سوالات آژانس پاسخ بده، همچنان موضوعی است که باید در طول هفته های آینده ببینیم که چگونه خواهد شد.
ممنونم از تو هانا. همکارم هانا کاویانی با ما بود از نشست فصلی شورای حکام در وین. اما وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با نشریه فارین پالیسی گفته است که کشورش بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را خواهد پذیرفت، اما اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد از گزینه نظامی استفاده می‌کند. نشریه فارین پالیسی این اظهارات را نشانگر تغییر سیاست تل آویو در قبال تهران می‌داند. در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، ابتدا از او درباره این تغییر لحن اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای تهران پرسیدم.
به نظر من این تغییری که ما شاهدش هستیم به خاطر تغییر دولت در اسرائیل هستش. دولت جدید اسرائیل اعتقادش این هستش که سیاست‌های آقای نتانیاهو که سیاست مخالف بر اساس مخالفت بود، اشتباه بود، اونها مضر بود برای اسرائیل، و به جای مخالفت با آمریکا دولت جدید اسرائیل تصمیم گرفته که با آمریکا همکاری بکنه. و این ثمرش رو ما می‌بینیم که آقای بنت بعد از سفرش با آمریکا گفتش که اگر آمریکا بخواد به برجام برگرده ما مخالفت نخواهیم کرد. این باید مقایسه بکنیم با زمان آقای نتانیاهو که اون وقت ایپک یک کمپین بسیار بزرگی رو علیه برجام برپا کرد. این دفعه آقای بنت اول گفتش که ما مخالفت نخواهیم کرد، پس یعنی هیچ کارزار لابیستی علیه برجام انجام نخواهد داد اسرائیل. و دوم الان آقای بنی گنس این سیاست جدید اسرائیل رو دوباره تایید کرده و همونطور دیدگاهش این هستش که اگر آمریکا دیدگاهش این هستش که به منافع ملیش، مصلحت ملیش این هستش که برگرده به برجام، خب اول اسرائیل نمیتونه چلو این رو بگیره، و دوم من مخالفت کردم با آمریکا فقط به اسرائیل صدمه میزنه، نه به جمهوری اسلامی. پس استراتژی جدیدی در اسرائیل هستش که خب اگر آمریکا بخواد تصمیم بگیره و اگر برجام ما موافقت خواهیم کرد، ولی در این حال آمریکا هم باید حاضر باشه با ما همکاری بکنه اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که برجام بعد نگرد.
آقای بنی گانس در گفتگوی خودش با مجله فارن پالیسی از طرح ب و طرح سه دولت اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی در صورت شکست برجام صحبت کرده و اشاره کرده که جمهوری اسلامی در دو سه ماه آینده، همونطور که آژانس هم گزارش داده، به فناوری تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه این زمان بسیار نزدیک است و طرح سه دولت اسرائیل مقابله نظامی با جمهوری اسلامی است، آیا میشه گفت که در آینده نزدیک ما شاهد یک درگیری نظامی بین تهران و تل آویو خواهیم بود؟
در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی تواناییش رو داره، فقط مونده که تصمیم رو بگیره، و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای هنوز تصمیم رو نگرفتن، و اگر هم تصمیم رو بگیرن به احتمال زیاد حداقل اسرائیل خواهد داند. چون اگر بخوایم گزارش های مطبوعات رو بررسی بکنیم، الان اطلاعات اسرائیل بر اساس عملیات هایی که در ایران گزارش شده بسیار بالا هست. پس اگر آقای خامنه‌ای بخواد تصمیم بگیره که بمب بسازه، به احتمال زیاد اسرائیل خواهد دانست، و در حال حاضر بعیده که جمهوری اسلامی بخواد همچین تصمیمی رو بگیره. ولی اگر بگیم که مثلا آقای خامنه‌ای در آینده بخواد تصمیم ساخت بمب اتم رو بگیره، به نظر من احتمال جنگ 95% خواهد بود، و به نظر من اسرائیل توانایی رو داره و امیدوار هستم که به اون مرحله نرسیم. ولی الان در اسرائیل اگر من میبینم که اصلا هیچ کس مخالفت نمی کنه با سیاست های کنونی دولت اسرائیل علیه در مورد جمهوری اسلامی ایران، این برخلاف زمان آقای نتانیاهو هستش. واقعا این همبستگی وجود داره که اگر خدای نکرده آقای خامنه‌ای تصمیم بمب ساختن رو بگیره، یک حمله اسرائیل در واکنش به این همچین تصمیمی به نظر من حمایت اکثریت مردم اسرائیل رو خواهد داشت.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران، روز سه‌شنبه در احکامی معاونان سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و امور اداری و مالی این وزارتخانه را تغییر داد. مهمترین تغییر در معاون سیاسی وزارت خارجه صورت گرفته است که بر اساس آن عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، از این معاونت برکنار شده و علی باقری کنی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای موسوم به برجام جانشین او شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمتر از یک ماه از آغاز به کار حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی، او تغییرات گسترده در معاونت‌های این وزارتخانه را آغاز و سه معاون جدید خود را منصوب کرد. مهمترین تغییر در معاونت سیاسی وزارت خارجه صورت گرفته که بر اساس آن عباس عراقچی، معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، از این معاونت کنار گذاشته شده و علی باقری کنی جانشین او شده است. علی باقری کنی پسر محمد باقر باقری کنی است و عضو خانواده پرنفوذی است که کنترل بخش اعظم مؤسسه جامعت الصادق، دانشگاه امام صادق و مؤسسه های فرهنگی و اقتصادی وابسته به آن را در اختیار دارند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن که پیشتر سابقه همکاری با علی باقری کنی در وزارت خارجه ایران را داشته است، در ارزیابی انتصاب او به معاونت سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
اولا که ایشون در درون وزارت خارجه خیلی رشد بادکنکی داشته، به این معنی که مدارج وزارت خارجه رو طی نکرده. زمان احمدی نژاد بود که یک باره او رو مدیر کل کردن و بعد آقای جلیلی به شورای عالی امنیت ملی رفت و یک باره شد مذاکره کننده ارشد هسته‌ای، در حالی که آقای علی باقری در کارنامه خودش حتی تجربه یک معاونت سفارتخانه رو هم نداره. دوران آقای روحانی آغاز شد هم یک بار انتصاب پیدا کرد به عنوان امور بین الملل قوه قضاییه دبیر ستاد حقوق بشر. اصلا هیچ انتباطی با پیشینه یک بار وزارت خارجه نداشته. فردی است که به اصطلاح اولا در حوزه سیاست خارجه تجربه زیادی نداره و از او مدرکش اقتصاد هست، ولی الان منصوب شده به عنوان معاون وزیر در امور سیاسی.
تغییرات جدید در وزارت خارجه ایران و کنار گذاشتن مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور در حالی است که هنوز بین ایران و کشورهای حاضر در مذاکرات هسته‌ای برای ادامه این مذاکرات زمان تازه‌ای مشخص نشده است و همچنین هنوز مشخص نیست که علی باقری کنی جایگزین عراقچی در این مذاکرات باشد، اما از وی به عنوان یکی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای نام برده می شود. مصاحبه ها و اظهارات پیشین او درباره مذاکرات هسته‌ای مؤید این موضوع است. علی باقری کنی در یکی از گفتگوهایش با خبرگزاری ایرنا دیدگاهش را درباره مذاکرات برجام اینگونه بیان می کند:
اولین قطعنامه‌ایه که شورای امنیت علیه ما صادر میکنه اینه که ایران چرا تعلیقو شکنده. تعلیق ناشی از توافقی بود که ما با غربیا کرده بودیم. ما برای تو این مسیر ما باید به یک جایی میرسیدیم تا برآورد دشمن عوض بشه. این چیزی بود که اتفاقا تو برجام نقص شد. یعنی ما تو برجام خودمون پذیرفتیم که از حقوقی کمتر از MPT برخوردار باشیم.
انتصاب علی باقری کنی در پست مهم معاونت سیاسی وزارت خارجه در حالی است که اعضای اروپایی برجام همراه با آمریکا در هفته‌های گذشته خواهان اثرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته در ایران گزارش‌هایی درباره احتمال انتقال و هدایت پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، درباره احتمال انتصاب علی باقری به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید:
یک نکته مهم هست و اون این که در دوره روحانی پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی انتقال پیدا کرد درون وزارت امور خارجه. خود شخص وزیر یعنی آقای ظریف پرونده رو در دست گرفت و معاون آقای عراقچی هم نقش مهمی در این مذاکرات داشت. به نظر نمیرسه با توجه به کارنامه ضعیفی که آقای علی باقری داره، یعنی وقتی میگم ضعیف به این معنی که حتی او یک فایل صوتی ازش پیدا نمیشه که به زبان انگلیسی تکلم کرده باشه. به نظر نمیرسه که او قرار باشه که یک بار سنگین مذاکرات رو آنچنانی که آقای عراقچی بر دوش داشت حمل بکنه. من فکر میکنم که این انتصاب نشانی از آن است که پرونده هسته‌ای مجدداً بازگردانده میشه به شورای امنیت ملی و در اونجا کسی مسئولیت مذاکرات رو در پی خواهد داشت. اما در همین حوزه امور سیاسی وزارت امور خارجه که دوزه بسیار بزرگی است، مسئولیت های بزرگی رو داره که آقای علی باقری اصلاً برای این پست مهم تجربه نیندوخته، جزء دیپلمات های مجرب وزارت خارجه نیست.
علی باقری کنی از سال 1386 تا 1392 در کنار سعید جلیلی در تیم هسته ایران در دولت محمود احمدی نژاد حضور داشت، اما تلاش های این تیم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به جایی نرسید و حتی تحریم های ایران نیز تشدید شد. این تیم هسته‌ای به سرعت در دولت حسن روحانی کنار گذاشته شد و محمد جواد ظریف مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با قدرت های جهانی را بر عهده گرفت که در تیر ماه سال 94 به توافق هسته‌ای موسوم به برجام منجر شد.
رضا جمالی درباره تغییرات اساسی در وزارت خارجه ایران گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بازداشت یک رپر ایرانی معترض از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نگاه‌های بسیاری را متوجه چالش‌های پیشروی هنرمندان در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی کرده است. هرچند این اولین بار نیست که خوانندگان سبک‌هایی که مورد تایید مقام‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستند از سوی نهادهای امنیتی تهدید و یا بازداشت می‌شوند، اما توماج صالحی خواننده‌ای که بازداشت شده است در متن‌های اعتراضی خود انتقادهای تندی را به مقام‌های دولتی و شرایط اجتماعی اقتصادی ایران کرد. است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
با نوشته‌ای در حساب کاربری توییترش به مخاطبان موسیقی خود اطمینان داده بود که نگرانش نشوند. اطمینان داده بود که نمیگذارد دستگیرش کند. نوشته بود چون کار داریم باهاشون. دنبال جور کردن یک گوشی امن بود. داییش اقبال اقبالی خبر بازداشتش را در صفحه اینستاگرام خود خبری کرد. به نوشته آقای اقبالی 12 نفر و 4 ماشین میآیند و توماج صالحی را دستگیر. نشانی از اینکه آنها که بودند و توماج را کجا دستگیر کردند در نوشته اینستاگرامی آقای اقبالی به چشم نمی‌خورد. توماج صالحی رپری که در کارگاه فلزی پدرش کار می‌کرد و ورزش مورد علاقه‌اش بوکس بود، یک بار هم در برابر احساسش از شنودهای امنیتی و احتمال دستگیری به آشنایی با بوکس اشاره کرده و غیر مستقیم خطاب به ماموران امنیتی نوشته بود 3-4 نفره نیان. توماج با 2 موسیقی رپ بیش از پیش شناخته شد، زندگی نرمال و سوراخ موش. رپ هایی که نزدیکی آن با زبان بخشی از معترضان به جمهوری اسلامی در اعتراض های خیابانی دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 که با خشونت های دولتی متوقف شدند غیر قابل انکار است.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله
همان چیزی که کاربران شبکه‌های اجتماعی را بران داشته تا صدای بی صدایان را به نام او سکه بزنند. حتی هیچ کس، خواننده سرشناس همسبک توماج هم در نوشته‌ای به زبان انگلیسی این درخواست را تکرار کرده است: بیایید تا صدای او باشه. توماج در متن‌های رپ خود بی‌محابا به همه جریان‌هایی که به اعتقادش در دوام و بقای وضع موجود مؤثرند، مانند تیری از کمان رها شده حمله می‌برد. گوشدار و برنده. این خواننده رپ که عقبش به محله سید علی خان اصفهان برمی‌گردد، به گفته اقبال اقبالی دایی خود، نه کنشگر سیاسی بود و نه برانداز، تنها میخواست صدای مردم کف خیابان باشد. خشم جاری در متنهای اعتراضی توماج هم از همان جنس است. اعتصاب‌های کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان و بسیاری از مسائل دیگر که این سالها بر دل مردم کوچه و بازار تلمبار شده است. در این میان او گهگاه و بیرودرباسی پای برخی نام‌های حقیقی و حقوقی را هم به میان می‌کشد. همان نام‌هایی که از پی هر رویدادی در معرض قضاوت شهروندان معترض مخاطب توماج قرار گرفتند.
اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو بخوب زدی.
جالب این که اعتراض جاریه وقتی با نوستالژی بیژن سمندر، انوشیروان روحانی و هایده هم قدم می شود، اندوه نوستالژی را کنار می زند تا حرفی فراتر از آن را قصه کند.
چیزی ثابت نمیمونه، نه یا خوب میشه یا بدتر، کی میدونه، به کل دنیا توی دستمونه، یه قطره دریا رو پر موج میکنه، یه قطره دریا رو پر موج میکنه.
به یاد خونه همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه، سال سال این چند سال انسان.
توماج از قرارداد بحث برانگیز 25 ساله میان ایران و چین هم در کنار روند نابسامان واکسیناسیون علیه همگیری کرونا غافل نمی‌شود.
چطوری فربه، چطوری قدرت منطقه، چطوری قره، معتبرترین پاسپورت، چطور مرزت، خاک فروش، دریا فروش، چطوری.
توماج صالحی از طالبان و حضورش در افغانستان، کشور همسایه ایران هم نمی‌گذرد و از آن به تندی عبور می‌کند.
دست تو طالب ببینم، قرار موچ مجاهده تو بگیرم، زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در یکی از آخرین نوشته هایش در شبکه اجتماعی توییتر که در تاریخ 20 شهریور ماه منتشر شده، فاصله بین ما در اینجا بخوانید شهروندان معترض و شما که مقصود باید همان حاکمیت باشد را دریای خون می‌داند. در دنیای متن‌های توماج صالحی درد بخش اعظمی از خرده روایتی است که بار خشمی را به دوش می‌کشد که زاییده یک ترس است. ترس از خفه شدن در برابر اراده آن که شکنجه می‌کند، به بند می‌کشد و می‌کشد. اما او در برابر همه اینها سکوت نکرده و آخرش می‌نویسد: هیچ وقت نگران نباشید. فقط اطلاع می‌دم. تهش مرگ.
میگه خودت که میدونی تعارفم نداره، مون قلمت داره میباره مثل صبرای بهاری، سوادت از کافی دایره لغات اضافی، به تصویر میکشی درد و مثل یه نقاشی. میگم منم مثل تو هم تیکه چرکی از زمینم، خیلی چیزا دیدم یکم فرق میکنه دیدم، باعث شده تو این صفحه یه سیاسفید شم، دست قلممو بگیرم یه گوشه بشینم دنج.
محمد زرقامی گزارش میداد، اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آیا چی سودی حاکمان نابکار جمهوری اسلامی ایران از آنقدر جنایتی که در افغانستان میفتد توسط جمهوری اسلامی ایران؟ میخوام بگویم که چی سودی میبرد که حالا خبرنگاراش هم میفرسته به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار و یا فیلمساز به داخل افغانستان تا یه خبرنگار مخلص افغانی رو به چالش بکشن و برایش دردسر به وجود بیاورن تا جانش رو در این مصاحبه از دست بدهد. میخوام بگویم که حاکمان جمهوری اسلامی ایران نکنین این کاراتان، شرم بر شما باد.
در کشور ما عالی‌ترین مقام قضایی قاضی قضات لاریجانی پس از 10 سال مسئولیت میگوید سینه‌اش خزانه الاسرار انواع فسادها و غارت‌های اموال عمومی توسط تعداد زیادی از نزدیکان حکومت و آقازاده‌های آنهاست و تازه می‌خواهد این کتمان فجایع را به عنوان یک فضیلت به مردم بفروشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک پزشک و سیاستمدار زن ایرانی تبار شهردار جدید شهر فرانکفورت در آلمان شد. او نرگس اسکندری است که پیش از مهاجرت به آلمان به دلیل فعالیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در اوین زندانی شده بود. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
این روزها رسانه‌های گروهی آلمان از یک زن ایرانی میگویند که طی 36 سال مهاجرت به این کشور موفق شده مدارج ترقی را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارد. این زن با نام نرگس اسکندری که در حال حاضر 56 سال دارد، دانش آموخته رشته روانشناسی تا درجه دکترا از دانشگاه فرانکفورت است و در مطب خود در این شهر مشغول طبابت. خانم اسکندری از نوجوانی در تهران سرگرم فعالیت‌های سیاسی بوده و در دوران تحصیلات دانشگاهی خود نیز در آلمان به عضویت حزب سبزهای این کشور در آمده. نرگس اسکندری در کنار فعالیت‌های پزشکی و سیاسی 8 سالی هم داوطلبانه ریاست اداره ادغام و یا همپیوندی شهروندان در شهر فرانکفورت را در دست داشته. این گونه فعالیت‌های اجتماعی به نوشته روزنامه‌ها سبب معروفیت نرگس اسکندری شد تا اینکه در یک رأی‌گیری برای کسب مقام شهرداری فرانکفورت او موفق شد آرای 58 تن از 91 عضو شورای شهرداری را از آن خود کند و به این ترتیب بر مسند شهرداری کلان شهر فرانکفورت تکیه زند. شهناز مرتب فعال سیاسی در این شهر که از نزدیک نرگس اسکندری را میشناسد در گفتگو با رادیو فردا از او این گونه یاد کرده.
خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت از چند جنبه انتخابشون برای ما مهمه. یکی از زاویه این که خب به عنوان یک زن ایشون انتخاب شدن، دوم این که به عنوان یک زنی که حالا غیر آلمانی هست، ولی مهمترین چیزی که برای خود من مهمه اینه که نرگس اسکندری در واقع به عنوان یک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی اونجا متاسفانه دستگیر میشه به خاطر مخالفتش با جمهوری اسلامی و به زندان اوین منتقل میشه. و خود نرگس اسکندری هم به عنوان یک زن موفق، زنی که همیشه در صحنه سیاست بود چه در ایران و چه در خارج از ایران و در عرصه‌های مختلف فعالیت سیاسی داشتن، ایشون حتی چند سال قبل هم خودشون رو کاندید کردن به عنوان شهردار و همونطوری که درسشون رو خوندن به عنوان یک پزشک روانشناس محبوبیت خیلی زیادی داره و میگم مهمترین مسئله‌اش میتونیم به این بپردازیم بگیم یک زن زندانی سیاسی به عنوان شهر دار فرانکفورت انتخاب شد و این رو باید گفت که خیلی از زندانیای سیاسی که الان در چنگ جمهوری اسلامی ان میتونستن توی همچین موقعیت‌های قرار بگیرن و ادامه بدن به زندگیشون. به هر حال این یه بخشی از زندگی خانم نرگس اسکندریه و محبوبیتشون تو جامعه ایرانی و تو جامعه آلمانی به خصوص میاد بالا که به عنوان شهردار شهر فرانکفورت که مرکز بانک‌های اروپا انتخاب میشه، خانم نرگس اسکندری در شهردار فرانکفورت هستند و این افتخار بزرگی برای هممونه و این سمتشون رو 5 سال خواهند داشت.
نرگس اسکندری شهردار تازه شهر فرانکفورت آلمان پیش از مهاجرت به آلمان در 20 سالگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی در دهه 60 دستگیر و راهی زندان اوین شد. هنگام بازداشت خانم اسکندری حامله بود و فرزندش را هم به نام مریم در همین زندان به دنیا آورد. مریم زارعی دختر او که در حال حاضر بازیگر و فیلمساز در برلین است، فیلمی به نام متولد اوین ساخته که 2 سال پیش نمایش جهانیش را از جشنواره برلین آغاز کرد. در این فیلم مستند مریم زارعی به موضوع تولدش در زندان اوین و دیگر کودکانی که در این زندان به دنیا آمده اند پرداخته. علاوه بر رسانه‌های آلمان، گزینش نرگس اسکندری به عنوان شهردار تازه فرانکفورت در شماری از روزنامه‌های ایران هم بازتاب یافته، ولی آنها از زندانی شدن او در دهه 60 در اوین چیزی ننوشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اسرائیل در پی تزریق دوز سوم واکسن کرونا به شهروندان بالای 12 سال در این کشور میگوید دوز تقویتی 10 برابر بیشتر از دوز دوم در بدن آنتیبادی تولید میکند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر. We'll be right back.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره برگزاری 78مین دوره جشنواره فیلم ونیز را در گفتگو با یکی از حاضران در آن مرور میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
ونیز قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا و یکی از مهمترین آنها در کنار کن و برلین این هفته با معرفی برگزیدگان 78مین دورش به کار خود پایان داد. ونیز در میان جشنواره‌های مهم تنها جشنواره ای است که توانسته هر دو دوره اخیرش را با وجود همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا به شکل حضوری و با حضور ستارگان و مهمانان، البته با اعمال مقررات سختگیرانه و استفاده از تنها 50% ظرفیت سالن‌های نمایش فیلم برگزار کند. هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز به ریاست بونگ جون هو، فیلمساز کره‌ای سازنده فیلم تحسین شده انگل، جایزه شیر طلایی بهترین فیلم این دوره را به کارگردان زن فرانسوی لبنانی تبار آدری دیوان به خاطر ساخت درامی درباره سقط جنین با نام رخداد دادند. این دومین سال متوالی بود که ونیز مهمترین جایزه‌اش را به یک فیلمساز زن می‌دهد. سال گذشته هم کلوی جاو سازنده فیلم سرزمین خانه بدوشتا این جایزه را گرفت و بعداً هم موفق به دریافت جایزه اسکار شد. جشنواره کن هم دو ماه پیش جایزه نخل طلایش را به یک فیلمساز زن، جولیا دوکونارو، برای ساخت فیلم تیتان داده بود. کسب این مهمترین جوایز سینمایی جشنواره‌های معتبر باعث طرح مباحث مختلفی درباره توجه زیاد به زنان در دنیای سینما شده است، موضوعی که به بحث اصلی ارزیابی این دوره جشنواره ونیز هم تبدیل شده است. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی که جشنواره‌های مختلف را در 14 دهه اخیر از نزدیک دنبال کرده و در دوره اخیر جشنواره ونیز هم حاضر بوده، درباره این مباحث چنین میگوید:
جدا از این دوتا فستیوال که اسپوریت برلن و همچنین سان سباستیان و غیره، هم اینها هم تو این 2-3 سال اخیر با جایزه‌های مهم و اولشون رو به فیلمسازان زن دادن. از یک طرف به هر حال اهمیت پیدا کرده حضور زنها و کیفیت فیلم هاشون هم فیلم های خوبی هستن، یعنی این یک چیزیست که نمیشه نادیده گرفت. از یک طرف دیگه به طور ناخودآگاه شاید این مسئله هستش که جنب خودشون بذار به زنها هم جایزه بدیم که کلن فیلم های خوبی ساخته شده، ولی مثلا فرض کن امسال فیلم های دیگه بود که میتونست این جایزه بزرگ رو، جایزه شیر طلا رو ببره، ولی همین فیلمی هم که برده این هم به هر حال فیلم نسبتاً خوبی است، ولی فیلمی نیست که به نظر من در حد شیر طلا باشه.
فیلم دست خدا ساخته تازه پائولو سورنتینو، فیلمساز ایتالیایی که در طول جشنواره ونیز به شدت با استقبال منتقدان روبرو شد، جایزه بزرگ داوران را در مراسم اختتامیه گرفت. آقای حقیقت درباره دیگر فیلم‌های قابل توجه دوره اخیر ونیز چنین می‌گوید:
یکی از فیلم‌های بسیار خوب به نظر من دختر گم شده بود که این هم خودش یک جایزه بهترین سناریو رو گرفت. یک فیلمی بود به نام کمپتیسیون افیسیل، مال آرژانتین بود فکر کنم، اینم بسیار فیلم خوبی بود و فیلم طنز خیلی خوبی داشت. این هم میتونست یکی از فیلمهایی باشه که جایزه بگیره که نگرفت متاسفانه. یا یک فیلمی هستش که مال فرانسه بود، توهمات گم شده، اونم توی مسابقه بود که جزو فیلمهای بسیار خوب بود، ولی خب مورد توجه داوران قرار نگرفت. البته یه نکته ای رو هم میشه گفت که بیشترین تعداد داورای زن امسال توی جشنواره ونیز بودن، یعنی اکثریت با زنها بود و شاید این میتونه بگیم که میچربید بر این که به یک فیلمی ساخته یک کارگردان زن شیر طلای به اصطلاح بزرگ داده بشه. به هر حال در مجموع میتونم بگم امسال فستیوال خوبی بود. فیلمهایی که در مسابقه، غیر مسابقه و جنبی بود، فیلم های خیلی خوبی داشتیم، مثل مردی که نابینایی که نتوانست تایتانیک را ببیند، یا 107 مادر، اینها همه جالب بودن، یا قول ها از فرانسه، اینها بازی که از فیلم های خیلی خوبی بود که ما در فستیوال امسال ونیز دیدیم.
برسیم به دو تا ساخته یه فیلمسازان زن ایرانی تبار، خانم شیرین نشاط و آنا لیلی امیرپور. اونها چگونه بودن که اتفاقا اونها هم ساخته سینماگران زنه اما مقیم خارج از کشور هستن؟
فیلم مونالیزا و ماه خونین به نظر من بهترین کار خانم امیرپور بود تا الان و حال هوای خیلی خیلی خوبی داشت و من انتظار داشتم شاید یه جایزه ببره، البته در بخش‌های جنبی یکی دوتا جایزه برد، جایزه‌های جنبی. جدا از اون فیلم خانم شیرین نشاط بود که سوژه اولیه‌اش درباره این که آیا آمریکایی‌ها در مورد رویاهای خودشون چی فکر می‌کنن و تحقیقی که دختر ایرانی شروع می‌کنه به این کار در آمریکا، ولی خیلی سوژه میره پراکنده میشه و مسائل بسیار گوناگونی رو دائم کارگردان در فیلمش وارد میکنه و این پراکندگویی و در جاهای مختلف یک کمی به فیلم ضرر میزنه، اما یادمون باشه که از نظر تصویر برداری خیلی کار زیباییست و یادآور کارهای عکاسی خود خانم شیرین نشاط رو به یاد میاره.
از سینمای داخل ایران فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری در بخش هفته منتقدان ونیز به نمایش درآمد. فیلمی با فضای ترسناک که داستانش در سال 1357 میگذرد و داستان ورود جن به روستایی در مناطق کردنشین است.
بطی منو میزنی، بذار جن به بدن من بمانه. این جن هنوز منکوب نشده، نظر این گربه سمت این شیش و این کیسه بره.
زالاوا برنده جایزه بهترین فیلم بخشی شد که از بخش‌های موازی جشنواره ونیز محسوب می‌شود. محمد حقیقت درباره این بخش چنین توضیح می‌دهد.
اکثریت فستیوال‌های بزرگ دنیا یک کمی برنامه‌ریزی‌هاشون رو از چند کپی می‌کنن یا تقلید می‌کنن یا تحت تاثیر برنامه‌های اون قرار می‌گیرن. مثلا هفته بین‌المللی منتقدین ونیز دقیقاً همون حال و هوای هفته بین‌المللی منتقدین کن رو داره که همون منتقدین ایتالیا 38 سال پیش یه چنین کاری رو کردن و سال به سال این برپا میشه و این یکی از بخش‌های موازی جشنواره ونیز، همینطور که در جشنواره کن هم به همین شکل، یا مثلا روزهای ونیز یا روزهای مؤلفین که در جشنواره ونیز هست و فیلم‌های گوناگون و از جمله فیلم‌های خوبی هم می‌گیره، دقیقاً کپی برداری از کنزن کنه، یعنی 15 روز کارگردانان کمه. به همین شکل افق‌ها دقیقاً معادل نوعی نگاه کنه، بنابراین اینا خیلی به دست هم نگاه میکنند و کار میکنند، ولی بخش افیسیل رسمی ونیز همون افق‌ها و مسابقه حساب میشه و دو بخش روزهای مؤلفین و هفته منتقدین بخش‌های موازی هستند که توسط ارگان‌های مختلف و خارج خود فستیوال برگزار میشه، ولی همزمانه و به رسمیت از نظر مدیر فستیوال هم به رسمیت شناخته میشه، برای اینکه هر فیلم اولی که در هر کدوم از این بخش‌هایی که اسم بردم باشه، این به طور اتوماتیک کاندید نوعی دوربین طلایی فستیوال ونیز هم میشه که اسمش گذاشتن شیر آینده، که جایزه یه پولی هم هست و دقیقا همون کاری رو میکنه که دوربین طلایی کن کرده بود و میکنه.
حالا درباره خود فیلم زالاوا بگین آقای حقیقت، که در واقع چه حال و هوایی داشت، چه ویژگی هایی داشت که مورد توجه قرار گرفت؟
نو هست نسبت به فیلم هایی که ما اخیراً از ایران اومده و دیدیم و مستقیم میده یک سوژه‌ای که میشه از زاویه‌های مختلف باش روبرو شد. مسئله جن آمدن در یک منطقه و اینکه این مسئله خرافات و اینکه آیا کسانی هستند که مبارزه بکنن با این خرافات و یک نوع خانش سیاسی هم از این فیلم خیلی راحت میشه کرد، که این جنی که قراره بیاد و ملت رو تحت تأثیر قرار بده، تحت ترس قرار بده و اینها رو به اصطلاح دومینه بکنه، این خانش سیاسی خوبی میشه از این فیلم کرد که اگر بخوان باز بکنیم ممکنه زیاد به نفع فیلم در ایران نباشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره دیگر، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.